درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. خوش اومدید به چنل تاریخ دراما. ببخشید چند سرمان، 3 ماه شد، فاصله افتاد، وقفه افتاد از ویدیو قبلی تا این، ولی خب هم یه خورده گرفتار بودم یه مقدارش، ولی واقعیت اینه که 1 ماه اخیر رو مشغول جمع‌آوری منابع مختلف بودم و میخواستم آماده بشم برای دوره جدید محتواها. نکته اینکه ما تا سال 25 تا 1325 خورشیدی رو تا ویدیوی قبلی پیش بردیم دیگه، یعنی تا زمانی که ارتش ایران رفت و آذربایجان رو نجات داد و کردستانی که توسط قاضی محمد یه بخشش گرفته شده بود رو هم نجات داد. حالا از این به بعد تمرکز میکنیم روی بعد اون ماجراها که مشخصا از سال 1326 مسئله نفت خیلی مطرح میشه تا سال 32 که قضایای 28 مرداد رقم میخوره. این چند سال رو، یعنی از سال 26 تا 32 رو روی توی چندین ویدیو میخوام جز به جز تمرکز بکنیم با منابع گوناگون، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. فقط این رو داشته باشید تو ذهنتون، روش کار چجوری قراره باشه اینو باید بگم همین ابتدا. الان از سال 1326 تا 1328 تا زمانی که قرار داده گسگلشاییان منعقد میشه رو یه خلاصه میگیم از وقایع مهمش، خصوصا با تمرکز بر نفت. بعد توی 3-4 تا ویدیوی بعدی میایم تو همین 26 تا 28 چیزایی که تو این ویدیو گفتیم روی چند تا مسائلش ریز میشی، مثلا قضیه ترور شاه سال 27، مثلا قضیه تأسیس مجلس سنا، چرا اصلا باید سنا تأسیس شد، چه خوبیایی چه بدیایی چه روایت هایی هست، همه اینا رو میگیم. بعد که این تموم شد میریم از سال 28 تا سال 31 رو دوباره بررسی میکنیم توی ویدیوی مجزا، باز توی چند تا ویدیو جز به جز بررسی میکنیم تا میرسیم سال 32 و مشخصا 28 مرداد، اونم باز توی چند تا ویدیو، یعنی احتمالاً مثلا هولوج 10-12 تا ویدیو بشه تا سال 32، چون میخوام یه پرونده کاملی بشه، کل قضایای نفت و همه مسائل حزب توده و چی و چی و چی همه رو ببندیم. بعد دیگه میریم باقی سال 32 تا 57 رو هم در ادامه اگه عمری بود بررسی میکنیم. پس همراه باشید و منابع این دوتا ویدیو، دوتا منبع اصلی دارم که تصاویر دوتا کتاب رو میبینید، ولی به غیر اینها مثلا مقالات دیگه هم هست، بیشتر برای راستی آزمایی و برای جزئی شدن توی مسائل، مثلا اسناد موزه صنعت نفت مثلا یه موردشه و چیزهای دیگه، ولی این دوتا منابع اصلی این ویدیوه. ویدیو به ویدیو میگم مثلا هر ویدیو چه منابع اصلی ها رو صرفا میگم، چون دیگه خیلی شلوغ میشه بخوام همه یه چیزا رو بگم. اما ما خب گفتم دیگه بررسی کردیم تا سال 25 خورشیدی رو که اون دوتا قسمت از ایران دوباره به مام وطن برگشت و زمانی بود که دیگه شوروی نیروهاش رو خارج کرده بود. قبلش هم پاییز سال 24 هم انگلستان نیروهاشو خارج کرده بود از ایران. بعد این همه تازه مردم ایران دارن یه نفس راحتی میکشن، ولی اتفاقات بدی داره توی اقصانقاط میفته توی کشور. تازه درست جنگ تموم شده، ولی تازه تبعات جنگ داره میاد سراغ مردم. توی جنوب وضع خیلی وخیمه توی کارگران صنعت نفت. خب ببینید اینا زمان قاجار که اصلا میشه حد زد با کارگرای ایرانی چه رفتاری میکردن، تا حدودی هم قبلا بررسی کردیم، حقوقی قائل نبودن برای کارگران ایرانی. تو دوران رضا شاه مذاکره شد، قرارداد 1933 بهتر شد وضعیت، ولی باز هم وضعیت خوبی نبود. واقعیت اینه که رضا شاه دیگه از اینجای بعد زورش نرسید به انگلیسی ها. انگلیسی ها در اوج قدرت بودن قبل جنگ جهانی دوم، ولی حالا از این به بعد با رفتن انگلیسی ها کارگران ایرانی صنعت نفت جنوب کشور تازه خورده احساس بهتری دارن و شروع میکنن به اعتراض کردن، شروع میکنن به اعتصاب کردن. حزب توده هم قوت گرفته، روی اتحادیه‌های کارگری داره نفوذ میکنه و اینها رو تحریک میکنه. ببینید وضعیتی که توصیف شده، یه خلاصه فقط بگم، اینجوری بود که کارگران عموماً یه خونه هایی داشتن به کاغذ آباد مشهور بود، اینها رو با اون ورقه های بشکه های زنگ زده نفت خیلی هاشون رو می ساختن، یعنی تابستون ها تبدیل می شد به کوره های عرق ریزی، بوی گند نفت خام می اومد، نه پنکه طبیعتاً هست، نه یخچالی هست، نه آب لوله کشی هست. آب رو اینها باید می رفتن توی سری مناطق، پمپ های چند ساعت در روز کار می کرد، اینا رو مثلا در به چیز رو پر می‌کردن میآوردن استفاده کنن. خبری از بهداشت نبود، خیلی ها مدرسه برای بچه‌هاشون وجود نداشت. بعد تو این شرایط اعتصاباتی میشه که مثلا چون اینا میدیدن خب ما تو این وضعیت وخیم داریم زندگی میکنیم که عملا هیچی نداریم، قبلش هم دیده بودن صنعت نفت مکزیک مثلا ملی شده، اینها رو میدیدن. این البته مال 1317 خورشیدی ها، ولی به هر حال طول میکشید تا برسه به اینها و همه با خبر بشن، اطلاع رسانی هم که به اون صورت نبود. بعد تو این وضعیت میدیدن خود انگلیسی ها چه کارمندا چه حالا مهندسا توی یه شرایط لاکچری دارن زندگی میکنن، همه چیز دارن. تو اون قسمتی که انگلیس ها هستن باغچه ورزشگاه برای تنیس و کلوبای شبانه و استخر و چی و چی همه اینها هست. بعد هر موقع از ایران کسی میرفت، مثلا فرمان فرما که یکی از مسئولین بود یا دیگر افراد میرفتن، انگلیس ها تمام تلاششون رو میکردن که اینها رو از همون تهران بردارن، خیلی با تشریفات بیارن توی منطقه خودشون که کارگرها اصلا کارگرای ایرانی رو نبینن به اون صورت. ولی طبق حال روایتی که هم خود فرمان فرما داره هم دیگران، اینا فشار می آوردن به انگلیس ها که آقا شما باید مدرسه بزنید، باید درمونگا بزنید، حداقل حقوق رو باید به کارمندا بدید. خیلی وحشتناک، فکر کنید اینا نه مرخصی با حقوق میتونستن بگیرن، نه از کار افتادگی میتونستن بگیرن، هیچی، هیچ حقوقی واقعا قائل نبودن. درآمد دستمزد کارگر روز حدودا 5-6 ریال بود، خیلی رقم بسیار کمی بود. خب اعتصابات حالا که نیروهای انگلیسی هم رفتن شروع شده کم کم، اما اواخر سال 24 که انگلیس ها میبینن نه کم کم اعتصابات و شورش ها داره جدی میشه علیه شرکت نفت انگلیس و ایران، چیکار میکنن؟ نیروهاشون هم که نیست، میان از یه سری قبایل عرب ساکن اون قسمت جنوب ایران پول میدن، حمایتشون میکنن که اینها درگیر بشن با کارگران و حتی مردم اون شهرها و خیلی وضع وخیم میشه و تا دولت حالا بیاد و دخالت بکنه اتفاقات بدی میفته، درگیری های رخ میده. بعدن هم مشخص میشه که اصلا انگلیس اون دوره برنامه‌ریزی کرده بود با استفاده از اعراب توی عراق اون قسمت مثلا خوزستان و آبادان و اینها رو کلا جدا، اون قسمت هایی که توشون چاه نفت زیاد، پالایشگاهی چیزی هست، جدا بکنه تا حد امکان اگر شدنی هست. سخت بودا، ولی بیشتر با نیروهایی که توی عراق داشتن میخواستن این کار رو بکنن. توی هند هم خب باز نیرو بود. توی این وضعیت گفتم حزب توده هم خیلی کار میکرد و اینا داشتن برای حقوقشون میجنگیدن، تا دیگه میرسه به تابستون سال 25، تیر و مرداد سال 25 که یه اعتصابات سنگینی میشه، عملا فلج میشه این شرکت، شرکت نفت، و دولت ایران هم فشار میاره. از طرف دولت دو سه تا نماینده پا میشن میان، از شرکت انگلیس هم چند تا نماینده میان، با نماینده های کارگر ایرانی میشینن کلی مذاکره، یه سری امتیازات رو میگیرن، مثلا حداقل حقوق تعیین میشه توی اسناد صنعت نفت، موزه صنعت نفت گفته شده بعد این قضايا روزانه حداقل 35 ریال میدادن که خب خیلی بهتر شده بود براشون، چیزایی که میخواستن رو کم کم تامین میکنن از لحاظ رفاهی برای خانواده ها، حالا خونه چیزی، ولی خب شرایط اصلا ایدئال نیست، فقط یه خورده بهتر شده، حداقل اون اعتصابات لغو میشه فعلا. بعد یکی دیگه از اتفاقات مهمی هم که تو این دوره میفته، مثلا مظفر فیروز معاون سیاسی قوام خیلی نقش داشت تو این ماجرا، این بود که تا موقع روزمزد دستمزد میدادن ولی دیگه میشه ماهانه، این خیلی کمک میکنه. مثلا یکی از تأثیراتش این بود که کارگرها دیگه 6 روز کار میکردن ولی 7 روز حقوق میگرفتن، این خیلی بهشون اجازه میداد یه روز هم با خانواده باشن، استراحت بکنن و و و. تو همین شرایط یکی از اتفاقات جالبی که حالا تو این حوزه افتاد، حالا بی ربط به نفت ولی مال همین دوره سال 25-26، اینه که اون موقع سفیر امریکا توی ایران جورج آلن بود که این خب با شاه رابطه خوبی برقرار کرده بودن، با هم گپ می‌زدن، مذاکره می‌کردن، تفریح می‌کردن. اون موقع سال 25 شاه اولین قدمش رو برمی‌داره برای اینکه ارتش خودش رو بازسازی بکنه، ارتش ایران رو بازسازی بکنه بعد اون اتفاقات فجیعی که توی جنگ رخ داد، و از جورج آلن می‌خواد که امریکا یه کمک مالی بده. جورج آلن میگه اون رقمی که تو می‌خوای رقم سنگینی فعلا در یعنی شدنی نیست. چون شاه بهش گفت ببین اگر ما یه ارتش خوبی داشتیم قضیه آذربایجان اصلا رخ نمیداد، هنوز شوروی خطرش بیخ گوش ما هست، هنوز اون مسئله‌ای که قوام رفت با نماینده انگلیس با نماینده شوروی حرف زد، خب خطره هنوز وجود داره و هر آن ممکنه دوباره شوروی بخواد کاری بکنه، بیاید کمک کنید ما ارتشمون رو بازسازی بکنیم. نهایتا جورج آلن اون موقع سال 25 رضایت میده که از بانک صادرات واردات امریکا 10 میلیون دلار وام بدن به ایران. سال 26 البته این وام داده میشه نهایتا برای همون بازسازی ارتش و لوجستیک و زیرساخت‌های نظامی. این اصرار یک همکاری حدوداً 30 ساله بود بین دو کشور که نهایتاً ارتش ایران خب به اون قدرتی که میدونیم رسید. سال 28 هم یه وام دیگه 25 میلیون دلاری این دفعه میاد. اینا شروع اون ماجراهای مهمیه که سالهای بعد افتاد. ولی حالا برگردیم به نفت. قوام توی سومین دوره نخست وزیری خودش بود. این خب میدونیم دیگه مهمترین کارش توی این دوره مذاکرات با ساچیکوف بود، سفیر شوروی، کلا با شوروی، حالا با استالین و اینها مذاکره میکرد. مظفر فیروز هم که معاون سیاسیش بود خیلی نقش داشت توی اون مذاکرات و حتی توی بعدن با مذاکرات با پیشه‌وری، جزء افراد مهمش بود. حالا قضیه اصلا فیروز چیه؟ قوام یه استراتژی داشت، میگه ما برای اینکه بتونیم با شوروی ها مذاکره بکنیم، از اینها امتیاز بگیریم، الکی قول نفت بدیم خارج بشن، نیروهاشون رو ببرن، بعد نفتم بهشون ندیم، باید من بیام یه سری از وزرای خودم رو توده ای انتخاب بکنم. شاه هم پذیرفته بود، کنار اومده بود، یه تاکتیک بود دیگه. مظفر فیروز، بعضیا اصلا بهش میگن چپ، بعضیا بهش میگن توده ای، ولی مثلا نورالدین کیانوری جزء کسانیه که جزء توده هایی که میگه نه اصلا مظفر فیروز توده ای نبود، و کسانی دیگه میگن این به خاطر مشکلاتی که با پهلوی داشت خیلی نزدیک بود به توده ها، چون پدرش نصرت الدوله فیروز، این خب وزیر امور خارجه وثوق الدوله بود دوره قاجار، تو قرارداد ننگین 1919 نقش داشت، و این نصرت الدوله فیروز تو دوره رضا شاه به قتل میرسه. خب این خیلی بدش میومد پسرش مظفر فیروز، ولی به هر حال آدم مهمی بود تو این مذاکرات و نقش داشت دیگه. وقتی که مذاکرات با شوروی خوب پیش میره، بهار 25 نیروهای شوروی خارج میشن و پاییز هم که شکست میدن پیشه‌وری و قاضی محمد رو، دیگه شاه به قوام میگه خب حالا ما اون کارهایی که باید رو انجام دادیم، شروع کن کم کم این وزرای توده‌ای رو کنار بزن، یه ترمیم کابینه انجام بده. قوام هم میپذیره، یعنی قوام هم رابطه خوبی در کل با توده‌ها نداشت. خودش حتی سال 24 حزب دموکرات ایران رو تأسیس کرده بود که دقیقاً نقطه مقابل توده‌ها بود، رو اصلاحات ارضی مانور میداد، روی بهبود شرایط مردم و کارگران اینها مانور میداد، ولی خب میخواست که توده‌ها رو کنار بزنه. این حتی گفته میشه قوام به شاه میگه باشه من همه رو میذارم کنار، ولی این فیروز رو بذار بمونه، این خوبه فعلا. حتی شاه مخالفت میکنه، میگه نه دیگه، حالا که کارها انجام شد این رو هم بذار کنار، چون حالا نگران اون مثلا توطئه هایی بود که ممکن بود از سمت اون توده ها بخواد رخ بده، و خیلی هم به فیروز بدبین بود کلا. دیگه اصلا فیروز رو میذارن کنار، یه مدت میره مسکو، میشه سفیر ایران توی مسکو، از اونجا هم در میاد و کلا دیگه میره اروپا، اصلا خیلی خبری ازش نیست، ولی به هر حال آدم مهمی بود. اون هم از نوادگان فرمان فرما بود، مادرش هم چیز بود، خواهر مصدق بود. خب همه این اتفاقات افتاد تا اواخر پاییز سال 25، و قوام یک کابینه رو بس، ترمیم کرد کابینش رو که هم مورد رضایت شاه بود، هم جورج آلند به عنوان سفیر امریکا خیلی موافق بود. بعد که این اتفاقات افتاد، انگلستان هم دیگه فشارها رو برداشت روی جنوب، دیگه از اون ایلات حمایت نکرد، ایلاتی که ممکن بود حتی کار رو به تجزیه ایران بکشند، و شرایط بهتر شد اواخر سال 25. و بعد تمام اون مشکلاتی که وجود داشت، دولت وقت ایران، دولت قوام، موفق شد انتخابات مجلس 15 رو زمستان سال 25 انجام بده. خیلی اهمیت داشت، یعنی اینکه نمیتونستن انتخابات برگزار کنن، خب مشکلات بود دیگه، پیشه‌وری بود، قاضی محمد بود، خیلی مسائل دیگه، نفوذ کشورهای خارجی، حالا خود این یه پیروزی بود. انتخابات برگزار شد و یکی از بحث برانگیزترین انتخابات اون سالها بود. چرا؟ چون خیلی ها شروع کردن به اعتراض که آقا تقلب شده، دولت قوام تقلب کرده توی این انتخابات. و جالبش اینجاست که تابستون و پاییز درگیر همین بحث ها بودن، اعتبارنامه ها رو بررسی میکردن، چون خیلی طول کشید. جالبه که آبان سال 26 مجلس 15 هم اصلا رسما گشایش پیدا کرد. خب یعنی خود یه طرف یه بحث منفی این مجلسه که این بحث ها بود دیگه، این اتهامات وجود داشت. ولی وجه خوب این مجلس 15 هم چیه؟ اینه که یکی از مهمترین مجلس های واقعا تاریخ معاصر بود، یه سری تصمیمات بسیار مهم گرفته شد، اساسا ملی شدن صنعت نفت جرقش از همین مجلس بود. مثلا اینا اومدن چیکار کردن؟ قبل آبان 26 که مجلس رسمی بشه، اینها اومدن 30 مهر 26 یک ماده واحده ای رو تصویب کردن و به دولت گفتن تو از این به بعد هر کاری بخوای تو حوزه نفت و کلا انرژی و اینها بکنی، باید اجازهش رو از مجلس بگیری. این خیلی مهم بود. چرا؟ چون قوام و ساچیکوف نماینده شوروی، اینا فروردین سال 25 با هم یه قراردادی نوشتن دیگه که آقا به زودی نیروهای شوروی خارج بشن، ما هم یک شرکت مختلطی رو تأسیس میکنیم بین ایران و شوروی، نفت شمال رو این شرکت مختلط بیاد برداشت بکنه، 51% سهام مال شما، 49% سهام مال ایران. اینجوری بود که شوروی مثلا گول خورد اصطلاحا. حالا ما اینو قبلا بررسی کردیم دیگه، چقدرش کار قوام بود، چقدرش نقش امریکا بود، حالا اون یه بحث دیگه است، ولی به هر حال اینم نقش داشت دیگه، این قول رو دادن. و از اون موقع هم، یعنی از اوایل سال 25 تا پاییز سال 26، شوروی منتظر مجلس بیاد و اینو تصویب بکنه دیگه، قانونی باید این اتفاق بیفته. حالا مجلس اومده میگه هر چیزی بخواد باشه ما باید اجازه بدیم و هر چیزی غیر این لغوه، و شوروی عملا به اون چیزی که میخواد نمیرسه. این حالا بحث نفت شمال. بعد میاد همین مجلس به دولت هم فشار میاره که آقا اون قرارداد 1933 مال دوره رضا شاه ما دیگه اون رو نمیتونیم تحمل بکنیم، شرایط باید بهتر بشه، برو مذاکره کن با طرف انگلیسی، با در واقع با شرکت نفت انگلیس ایران و چیزای بهتری رو برای ما بگیر، این اون چیزی نیست که ما قبولش بکنیم. تا اینجا انگلیسا کنار می اومدن. چرا؟ چون پیش خودشون یه برداشتی داشتن، یه جنبندی داشتن که آقا ایرانی ها دارن این نقش رو بازی میکنن که شوروی رو بیرون بکنن، ما هم حالا سکوت میکنیم که اینا هم مثلا بتونن کارشون انجام بدن. نمیدونستن که نه، واقعا ایرانی ها رو انگلیس هم زومن و میخوان که دست اینا رو هم تا اونجا که میتونن کوتاه بکنن. بنابراین قضایای آتی که اصلا مجلس 16 هم دیگه خیلی جدی تر شد توی این قضیه، از همین جا اتفاق میفته، از همین مجلس 15 هم که مصدق نتونست توش راه پیدا بکنه ولی هم فکراش بودن. حالا راجع به مصدق توی یه ویدیو مجزا میریم سراغش دیگه، تو تمام این برها ببینیم کارش چی بود، نقشش چی بود، اونا رو جدا بررسی میکنیم. قوام سال 26 بعد این ماجراها کنار میره از نخست وزیری، یه مدت ابراهیم حکیمی میاد تا خرداد 27، اونم کنار گذاشته میشه. عبدالحسین حجیر میاد تا پاییز 27، بعدم کنار گذاشته میشه، میره وزارت دربار که آدم مهمی میشه یه مدتی توی اون وزارت دربار و حالا اتفاقاتی براش میفته که حتما اونم بهش میپردازیم. بعد حجیر محمد ساعد مراغی میاد از پاییز 27. تو تمام این مدت، از یعنی از آبان 26 تا همین اواخر 20 تا اواسط 27، اینا درگیر مذاکره با انگلستان بودن، هر دولتی که می اومد سر کار. چون انگلستان اولا مخالفت کرد، مجلس گفت برو هر طور شده یه سری چیزا رو بگیر، اولا ایران باید یک درآمد ثابتی داشته باشه از این قضیه، هم باید سهمش بیشتر بشه از فروش نفت، هم باید یه مقدار نفوذ، چون نفوذ داشت شرکت نفت انگلیس ایران تو مسائل داخلی هم دیگه اینقدر قوی شده بود و رو پیدا کرده بود تو سالهای جنگ و بعد جنگ که دیگه حتی نفوذ سیاسی هم داشت تو ایران. برو مجلس گفت به دولت که برو اون رو هم از بین ببر، اون نفوذ رو هم، و کمک کن یه مقدار شفافیت ایجاد بشه. یکی از انتقادات این بود به قرارداد 1933 که شفافیت حسابداری و قیمت گذاری و اینها رو هم به ما هم بگن، ما هم بدونیم چه خبر، حتی ما هم بتونیم دخالت کنیم تو این مسائل. پس انگلستان مخالف بود، اصلا حتی حاضر به مذاکره هم نبود، دستش هم پر بود که میخواست حرفش بزنه. ولی کم کم در اثر فشارهای ایران و اینکه ایرانی هم شروع میکنن جامعه جهانی رو هم با خودشون همراه میکنن، بعد جنگ جهانی دومه به هر حال جامعه جهانی حساس روی سری مسائل، کم کم فشار میارن روی انگلیس و انگلیس ها میپذیرن که باشه ما بیاییم یه صحبتهایی با هم دیگه بکنیم. توی دولت حکیمی و حجیر یه دور مذاکرات انجام شد اما دستاوردی نداشت، چون انگلیسی ها حاضر نبودن سر هیچ کدوم از این مسائلی که ایران میخواست کنار بیان، بعد درخواست اونا هم خیلی بالاتر بود و مجلس هم که اصلا اجازه همچین کاری رو نمیداد. از اون طرف دائما مجلس و دولت هم با هم درگیر بودن، حتی یه بحثی پیش اومد، تقی‌زاده که دوران رضا شاه خب جزو اون افراد مهمی بود توی مذاکرات نفتی توی اون قرارداد 1933 خیلی اهمیت داشت دیگه، حتی اون رو هم خیلی گیر داد یه مدت مجلس پیش که تو الان باید جوابگو باشی، اون چه قراردادی بود تو رفتی نوشتی. جوابای تقی‌زاده چیا بود؟ تقی‌زاده میگه اولا شرایط اقتصادی سیاسی ما خیلی وخیم بود تو اون سالها، تازه رضا شاه حکومت رو گرفته و از اون دوران قاجار نجات پیدا کردیم، حالا تازه داریم کار میکنیم ولی خب زوری نداریم بخوایم جلوی انگلیس ها وایسی. بعد یه مشکل دیگه، چون یه بخشی از این رو هم تقی‌زاده میندازه گردن رضا شاه، میگه رضا شاه اولا قرارداد دارسی رو پاره کرد، آتیشش زد 1311 و گفت برید یه قرارداد دیگه ببندید. این خیلی فشار آورد به انگلیسی ها که این یه طرفه قراردادی که قانونی بوده با قاجارها بسته شده رو این فسخ کرده. سر همین میگه انگلیسی ها رفتن جامعه ملل رو همراه خودشون کردن و بیشتر فشار آوردن به ما. این هم یه بحث دیگه. بعد از یه جایی بعد رضا شاه خب در حالی که مذاکرات رو داشت اونجوری که میخواست پیش میبرد، یهو به امثال تقی‌زاده میگه باشه همون چیزی که انگلیسی ها موافقش هستن همونو ببندیم بیاریم، که اینا هم اعتراض میکنن مثلا چی شد. یهو میگه خب دلیلش این بود که تهدید به حمله شده بودیم و رضا شاه میخواست جلوی جنگ رو بگیره اون سال، سالهای 1111 و اینم از مسئله. بعد میگه علاوه بر همه اینها ما توانایی فنی و اقتصادی و ایناش هم نداشتیم که بخوایم صنعت نفت رو خودمون بدون حضور انگلیس ها پیش ببریم. این همون حرفی که چند وقت جلوتر هم رزمارا میاد میگه و ترورش میکنن به خاطر این مسائل. توی دولت هجیر ایران پیشنهاد داد که آقا شرکت نفت انگلیس و ایران شما یه نماینده بفرستید که ما دقیقا بدونیم با کی داریم مذاکره میکنیم. ما هم نماینده میفرستیم و اقدام هم کردن برای اینکه یه سری مشاور خارجی بیطرف بیارن ایرانی ها که مشاوره حقوقی بدن، مشاوره فنی بدن، ببینن تو مذاکرات چطوری میخوان چی باید بگیرن، چی باید بدن به انگلیس ها. ولی خب دولت هجیر خیلی ادامه پیدا نکرد. اصل ماجرا از دولت محمد ساعد مراغهی شروع شد که این اومد عباس قلی گلچایان رو که به عنوان وزیر دارایی تعیینش کرده بود مسئول اصلی مذاکرات کرد. حالا در کنارش علی اکبر سیاسی وزیر خارجه هم بودا، ولی گلچایان همه کاری مذاکرات رو در مقابلش هم که نویل گس نماینده ارشد، در واقع کارمند ارشد شرکت که دیگه شده بود نماینده برای مذاکرات. حالا ببینیم گلچایان کیه. خب این آدم جزو سرآمدان دوران خودش بود، هم توی پهلوی اول هم توی پهلوی دوم آدم ویژه‌ای بود، توی دارالفنون تحصیل کرده بود، از کارگزاران اقتصادی و قضایی برجسته بود تو دوران خودش، مترجم بود، سواد داشت. بعد با علی اکبر داور خیلی رابطه خوبی داشت. زمانی که داور دوران رضا شاه شد وزیر عدلیه، گلشایان میشه بازپرس، بعد یه مدت هم میشه دادستان دیوان کیفری. حتی از چهره‌های مهمی مثل تیمورتاش همین آدم بازجویی میکنه. 1312 که داور میشه وزیر مالیه، گلشایان میشه مدیر کل وزارت دارایی. دیگه بعدن شهردار تهران میشه، استاندار فارس و آذربایجان و خراسان و اینها، و حتی یه مدت وزیر وزارت پیشه و هنر هم بهش میدن. حالا اینم بگم که بعدن هم که مصدق میاد دولت رو میگیره، اصلا این رو کلن میذاره کنار از همه مناصب، چون ناراحت بوده دیگه، این نهایتا قرارداد رو میبنده با انگلیس و این میشه سناتور. و بعدن هم تو سال 35 میشه وزیر عدلیه و وزیر دادگستری، خیلی اصلاحات قضایی زیادی به وجود میاره توی اون سیستم قضایی کشور. ولی فعلا تو این شرایط خب دست بسته‌ای داره گلشایان، میخواد اون قرارداد 1933 رو به شرایطی برسونه که مجلس بتونه باهاش کنار بیاد. مثلا انگلیسا نهایتا سر سهام 30% ایران کنار اومده بودن. سهامش قبلا 16-20% بود، نهایت لطفی که مثلا گفتن ما میکنیم اینه که برسه به 30%. در مقابل مصدق، حالا نماینده هایی که مصدق توی مجلس داشت، اینا میگفتن نه حداقل باید 50% باشه، مثل ونزوئلا. ونزوئلا ببین 50-50 شده، ما هم باید این کار رو انجام بدیم. اینا 21 ماه تمام مذاکره کردن با انگلیس. تمام تلاش ایران، دولت ایران این بود که یه بازنگری اساسی بشه روی قرارداد 1933، خصوصا اون شفافیت اداری و قطع شدن نفوذ سیاسی شرکت و اینها رو میخواستن به دست بیارن. انگلیس ها دیگه نهایتا سر این کنار اومدن که فقط یه سری تعدیل ها اتفاق بیفته، ما تا این حدش رو حاضریم کنار بیاییم. مجلس هم نمیپذیرفت، ولی خب دولت هم این وسط گیر کرده بود. اینا در ادامه به یه سری چیزا با هم میرسن، یعنی دولت هم کوتاه میاد میگه باشه بازنگری نه، تعدیل کنیم. به یه سری توافقاتی با هم دیگه میرسن که این بعدتر سال 28 دیگه نهایی میشه. چی بود اون مسائلی که به توافق رسیدن؟ اولا که سر سهم 30% ایران کنار اومدن، دولت گفت باشه همون 30% رو ما میپذیر، ولی در کنارش باید پرداخت سالانه 4 میلیون پوندی هم به دولت ایران بدن. قبلش خیلی رقم کم بود، از انقدی نبود که به چشم بیاد قرارداد 1933، ولی این رو هم از شما میگیریم سالانه 4 میلیون پوند. بعد برای مصارف داخلی ایران هم باید به ما تخفیف‌های اساسی بدید، اون بخشی که ما فقط برای خود کشور داخل کشورمون می‌خوایم استفاده بکنیم. در کنارش حقوق کارگران رو از اون چیزی هم که کنار اومدیم باید بالاتر ببریم. خدمات آموزش و بهداشتی هم باید به کارگران بدیم، چون یکی از مسائلی که اون موقع وجود داشت این بود که میگفتن هیچ وقت یه کارگر ایرانی نمیتونه رشد بکنه، هیچ وقت توی اون افراد ارشد شرکت شما ایرانی نمیبینی. همون کاری که با هندیام مثلا با حال کشورهای مختلف تو حوزه‌های گوناگون تو هر حوزه نظامی سیاسی هر چیزی میرن، دقیقا اون الگو رو انجام میدن، نمیذارن از اون کشور افرادی بیان تو سطوح بالا. این رو هم باید حل میکردن، ولی خب انگلیس سر این چیزا کوتاه نیومد و اون نفوذ و عدم شفافیت رو هم حفظ کرد، کنترل رو همچنان حفظ کرد انگلستان، و این خب سر و صدای مجلس رو در آورده بود، ولی دولت میدید زورش نمیرسه هر کاری میکنه سر این قضیه. بحثا خیلی شدید شد، 21 ماه گفتم دیگه واقعا فرسایش شده بوده. اون موقع چی میگفتن؟ مثلا تقی‌زاده دفاع میکرد، میگفت فعلا تو این شرایط خوبه، کمک میکنه، درآمد ما بهتر میشه، یه قدم بهتریه، در ادامه گام به گام بهترش میکنیم تو سالهای بعد. بعد مجلس میگفت خب این چجوری بهتر میشه؟ این تا قرارداد 1933 تمدید میشه تا 1993 و این الان مثلا یه مشکله، این خودش یه بحث، چجوری این همه طولانی میشه دیگه، چه راهی وجود نداره بخوایم تعدیلش بکنیم. بعد از اون طرف همچنان اون مسائل اصلی وجود داره دیگه، اون کنترل انگلیس و عدم شفافیت. ولی خب این طرف مثلا عبدالحسین حجیر هم باز دقیقا همین رو میگفت، عملگرایانه نگاه میکردن، اونا یه خورده کلی تر و مثلا استراتژیک نگاه میکردن. عبدالحسین حجیر هم میگفت فعلا شرایط رو بهتر میکنه، بعد از جنگ پول نداریم، دولت نمیتونه دولت مراقعی جمع کنه، فعلا یه نفسیه، نمیخوایم به نفع نیست با انگلیس ها وارد تنش جدی بشیم. دیگه به دی سال 27 که رسید اعتراضات مجلس 15 هم اوج گرفت. مهمترین مسئله این بود که آقا این گلشایان و کلن دولت دارن مذاکرات رو غیر شفاف پیش میبرن، به ما نمیگن، قرار چیزی رو امضا کنن که مجلس در جریان جزئیاتش نیست. این خیلی دعوا ایجاد کرد، حتی نهایتا گلشایان رو هم آوردن توی مجلس، اونم یه سری توضیحات رو داد، ولی خب اینا قانع نمیشدن، اون میگفتن اون چیزایی که ما میخوایم رعایت نشده و فقط یه سری امتیازات بهتر گرفتید نسبت به گذشته. این ادامه پیدا کرد، همچنان همه این اعتراضات بود. تیر 28 نهایتا این قرارداد گس گلشایان بسته شد و دولت ایران یه طرف، شرکت نفت انگلیس و ایران هم یه طرف با هم کنار اومدن. وقتی که خبری شد که آره دیگه دولت این رو بست و یک الحاقیه است این قرارداد به اون قرارداد 1933، در واقع صرفا یه اصلاحاتیه، دیگه اعتراضات شروع شد. در صدر همین اعتراضات هم جبهه ملی بود که بارها تظاهرات ایجاد کردن، مردم رو فراخون که بیان تظاهرات بکنن علیه این که داره مثلا حق ایران خورده میشه و فشار آوردن به دولت ایران. کمیسیون نفت مسئول بررسی این قرارداد، این توافق شد تا سال 1329 که نهایتا مجلس مخالفت کرد با این قضیه. حالا اینها رو هم میسپاریم به ویدیوهای بعد. ولی نکته اینجا بود که تو این برهه یه سری اتفاقات افتاد. اولا که خب این یک شکستی بود عملا برای دولت‌های ایران که بعد مراقعی اولی منصور یه مدت شد مأمور تشکیل کابینه و اونم باز نتونست اون کاری که میخواد رو انجام بده و رزمارا میاد و اتفاقاتی که دیگه حالا میدونیم چه ها میشه. ولی 21 ماه اینا درگیر مذاکرات بودن و نیاز داشتن. چرا نیاز داشتن؟ حالا مخارج دولت و مخارج کارگرها اینا که یه طرف، نیاز داشتن یه پول زیادی برسه. یه مسئله دیگه هم بود، یه برنامه آبادانی 7 ساله هم تقریبا سال 27 قرار بود که دیگه شروع بشه. در واقع اسفند 27 این برنامه 7 سال آبادانی تصویب شد و اولین قدم جدی ایرانی ها بود برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در مثلا خیلی حوزه‌های مختلفی داشت. حالا من مهمتریناش رو میگم، تو حوزه توسعه کشاورزی، ساخت سدهای جدید، اصلاح سیستم‌های آبیاری، تو حوزه صنایع مهمتر از همه حالا نساجی و سیمان و حمل و نقل و برق رسانی خصوصا، تو حوزه بهداشت حالا خیلی مسائل مختلفی رو در بر می‌گرفت چون نیاز روز جامعه بود، ولی مثلا ریشه‌کن کردن مالاریا و سل خیلی جدی بود و کلا ساخت بیمارستان‌های مدرن و جدیدتر، حمایت از سطح ضعیف و فقیر جامعه، حمایت از کارگران و توسعه تعاونی ها توی روستاها، اینا چیزای مهمی بود که میخواستن اجرا کنن و پول نیاز داشتن و اون پولی هم که پیشبینی کرده بودن برای خرج این برنامه 7 سال آبادانی قرار بود از درآمدهای نفتی بیاد. سر همین شاه هم موافق بود که زودتر این قرارداد اجرایی بشه، یه پولی بیاد که بتونن این کارها رو انجام بدن، ولی خب طرف مقابل هم مسائل خودش رو داشت و کنار نمی اومد با این قضیه. این تا گفتم 29 کش پیدا کرد که اصلا شکست خورد. بعد حالا به غیر این ماجراهای اتفاقات دیگه هم زیر پوست شهر داشت رخ میداد. گروه های گوناگونی دیگه از فدائیان تو بگیر تا گروه های مختلف اینا در حال پیگیری اون مسائلشون بودن. سال 27 یه اتفاق بسیار مهم دیگه هم رخ میده و اون هم ترور شاهه. وقتی که 15 بهمن 27 شاه رو خواستن توی دانشگاه تهران ترور بکنن و ماجرای جالبی هم داشت، نمیخوام اینجا بگم، اگر نمیدونید بذارید اینا هم جدا بررسی بکنیم، که حالا شاه هم تونست نجات پیدا بکنه از اون ماجرا و به محض این قضیه و اون حکومت نظامی که اعلام شد، خب یکی از مهمترین تأسیساتش این بود که دیگه حزب توده رو کلن زدن و گذاشتن کنار و سرکوبی رخ داد که حتی از دوران رضا شاه هم بدتر بود علیه توده ها، چون به هر حال اونا متهم اصلی بودن و میخواستن هر طور شده این توطئه اصلی، چون هنوز مسئله و اون ترس از شوروی وجود داشت دیگه. درسته آذربایجان قضیهش حل شد، پیشه‌بری حل شد، قاضی محمد حل شد، ولی هنوز شوروی اون بالا منتظر بود. تازه هم از کنار گذاشته شدن اون ماجرای توافق با ساچیکوف گذشته، ترس دارن. پس توده رو کلن دیگه میبندن، یه بگیر و ببند راه میندازن. توده هم خب خیلی تأثیر داشت توی اون مشکلات و اون چیزایی که پیش میومد توی مذاکرات بین مجلس و دولت سر قضیه نفت. این شد که کلن این مذاکرات نفتی از همون موقع از بهمن 27 تحت تأثیر این تشنج سیاسی قرار گرفت که تأثیرش رو تو ماهای بعد میبینیم، چه جنگ هایی قرار رخ بده که اینها رو دیگه بعداً میریم سراغشون، ولی فعلا تا اینجای کار به جایی رسیدیم که هم اون قراردادی که مهم بود دولت و حکومت میخواستن بسته بشه، جبهه ملی و حالا کنار اونها هم نمیخواستن بسته بشه، بهترش رو میخواستن، اون لغو شد، خود این الان یه اتفاق بد و یه دو قطبی شدیدی هم ایجاد شده توی جامعه. حالا یه تأثیر دیگه این ترورها و ترور و مسائل بعدش این بود که شاه تصمیم گرفت مجلس سنا رو هم بیاره روی کار. طرفداران این ایده میگفتن خوبه، یه ثبات سیاسی ایجاد میشه، هرچی مجلس مصوب میکنه اینا هم یه بررسی میکنن، جلوی تصمیمات شتاب زده رو میگیرن. مخالف ها میگفتن نه، شاه اینجوری میخواد نفوذش رو بیشتر بکنه، چون قرار شده 30 تا رو شاه از 60 نماینده 30 تا رو شاه انتخاب بکنه، 30 تا رو مردم. این یعنی این که نفوذ شاه هم قرار بیشتر بشه توی قانونگذاری و اینها. پس الان به اینجایی از تاریخ رسیدیم، اواخر 28 و اوایل 29، که دو دستگی خیلی شدید شده و تازه قوای مصدق و اون جبهه ملی قراره بچربن به همه این اتفاقات، رزمارا قراره بیاد و اون درگیری ها. سعی میکنم ویدیوها رو با فواصل کوتاه منتشر بکنم که اون داغی و حرارت داستان حفظ بشه، چون به هر حال بخش خیلی مهیجی از تاریخمونه و بخش خیلی مهمی از تاریخمونه. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. فعلا بدرود. پاینده ایران بزرگ.